بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه
في هذا الساعة وفي كل ساعة
وليا وحافظا
وقائدا وناصرا
ودليلا وعينا حتى تسكنه
أرضك هوى
وتمتعه فيها طويلا. رب صل على محمد وآل محمد.
اومدم چون که گفتم شاید بتونم حتی یک نفر رو ترغیب کنم به این کار که به این دریا وصل بشیم و بتونیم بچه های بیشتری رو تحت سرپرستی بگیریم.
واقعا خوشحالم از این که امروز تو روزی که موفق شده کنارشم و اومدم که موفقیتش رو ببینم و واقعا ذوق زدم و واقعا خوشحالم برای اینکه موفق شد.
نه که مثلا من اومدم اینجا مثلا این حرفا رو بزنم کمکی برای بچه ما باشه، نه بچه های دیگران هم مثل بچه خودم هم برای اونا هم کمکی باشه، چون بچه خودم نداری کشید، بدبختی کشید، بزرگ شد، بچه های مردم هم دستشون رو بگیرم. یعنی الان مثلا این یک سالی تر محسنین اومد یک خورده مثلا دستم باز شد، یک خورده مثلا راحت شدم. قبلا یعنی فاطمه من میخواست کلاس اول مدرسه بره، خدا شایده، نه که مثلا به خاطر چیزی میگم، به این شب عزیز هزار نفر مننت میکردم داداش، یه دونه مداد، یه دونه دفتر، یه دونه دست لباس. خودم که درآمد نداشتم، خانواده منم که زیر فقرم،
با تلویزیون نداشتم، با پسر من خیلی علاقه به تلویزیون داشت، مثلا میگفتم به صاحبخونه که بذار بچه‌م بیاد اونجا تلویزیون نگاه کنه، نمیذاشت، در رو بروش میبست.
این خاطر مال 50 سال پیش نیست، مال 40 سال پیش نیست، مال 30 سال پیش نیست، این خاطر مال 4-5 سال پیشه. یعنی شوخی ترین اتفاقی که ممکنه به گوش هر کدوم از ماها برسه که یه مادری التماس کنه که همسایه صابخونه بچه‌شو راه بده برای اینکه تلویزیون تماشا کنه برنامه کودک ببینه.
این موقعی که تو خونمون شبی که برق روشن شده بود یا انگار برامون یه دنیاست. 6 ماه تو تاریکی بودم،
نون نداشتم. خدا پدر مادر و همسایه‌های همون روستا بعضی موقع مثلا وسایل می‌ذاشتن پشت در، خودشون رو نشون نمی‌دادن. آقای چیز فاطمه من مثلا یه جوری بود، من اصلا بچه‌م بود، خدا شاهد راه هم میرفت، تازه راه میرفت، من درک میکرد، یعنی میفهمید من ندارم تا چیزی از من بخواد. خدا شاهد بهترین جا مثلا مغازه ها رد میشدم، هرگز نمیگفت مامان این شکلات رو برای من بخر، میفهمید من ندارم.
از اون موقعی که هام پیدا کردم میتونم به موقع شهریه باشگاه رو بدم.
تو چی آرزو مدی؟
من آرزو دارم یه روز برم المپیک واسه ایران مدال بیارم.
من از اون موقع که هام واسم اونجور شده بعد سرم بهتر شده، از اون خونه که نشسته بودیم، از اون زندگی که زن صاحب خونه میخواست وسایلمون رو اینا رو بریزه بیرون، هام جور شده یه ذره بهتر شدیم، مثلا الان بهتر تر شد.
بهتر تر شدی داره؟
بله.
خب بهتر تر از همه چی مهمتر که شما بهتر تر شدی. خدا رو شکر.
اولین روزی که دارم با پای پیاده برم کربلا.
آدم اون لحظه دلش میخواد بتونه به همشون کمک کنه.
شاید حالا گفتنش، یعنی تا در این لحظه قرار نگیرین و تجربه نکنین شاید هیچ کس نتونه درک کنه که این خوشحالیه واقعا اینه، همون حس مادر و فرزندی رو میده. نمیدونم همچین تجربه‌ای دارین؟
آره، من حس مادری رو تجربه نکرده بودم، ولی امروز اصلا احساس کردم فرزند خودم، بچه خودم الان اینقدر موفق شده و واقعا موفقیت مهدی باور نکردنی بود برای منی که رفته بودم شرایطش رو دیده بودم.
و امروز به من یه چیزی گفتین بیرون از صحنه، گفتین من امروز اومدم که، یعنی لحظه ای اومدم کنارش جلوی دوربینای تلویزیونی باشم که لحظه خوبیه برای من،
یعنی
اون لحظه‌ای که خیلی حالش
خوبه. یعنی من فقط صرفا قبول کردم بیام، این که فقط به من گفتن مهدی موفق شده و می‌خوایم موفقیتش رو بهش نشون بدیم، میخوایم خوشحالش کنیم و تو این خوشحالی کنارش باش. فقط
چقدر استمرار داره؟ تا کی؟ این خیلی سوالیه که خیلی از طریق
اپلیکیشن الان دیگه خیلی سخت‌تر. و آقای علی خانی اون لحظه که سال 94 داشتن صحبت میکنن خواهش کردن، گفتن که خواهش میکنیم شما که میخواین این کارو بکنین، یه طوری نباشه که یه چند ماه این کارو بکنین بچه بالاخره دلخوش میشه، بالاخره امیدوار میشه، دل میبنده. ما خودمونم همینطوریم، یه به یه چیزی دل میبندیم بعد یه دفعه میایم قطعش میکنیم. گفت خواهش میکنم مستمر باشه.
خیلی نکته درستی، یعنی حمایت و حامی شدن یک طرف و اینکه یه دفعه یه
یعنی واقعا اون لحظه که میخوای تصمیمتو بگیری باید بدونی تحت هر شرایطی حتی از خودت بگذری ولی اون حمایت تو قطع نکنی، چون اون بچه دیگه چشم امیدش به اون حمایته.
فکر کنم تو همه حامی مشترک این هست که اون لحظه که عکسا رو میبینی میمونی، الان باید کدوم انتخاب کنی، چیکار باید بکنی، بعد از اون ور دست خودت یه جورایی بسته است ولی خب بعد یه کاری بکنی دیگه، احساس این که این کار باید بشه.
امیر حسین، خیلی الان از طریق اپلیکیشن آپ سوال دارم میپرسن، خیلی هم زیاد، این که آدم توی سن کم، مثلا تو که خب جوونی، فکر کنم متولد 67ی درسته؟
من 67.
اینو دارن چند سالته؟
27.
27 سال. برای اینکه 27 سال یه نفر حامیه یکی دیگه بشه یه ذره شاید خیلی جوون باشه، این دل خیلی بزرگی میخواد. چی میشه که آدم تو این سن کم یه دفعه یادش میفته بره همچی کاری بکنه؟
یه اهرم میخواد. مؤثر برام شد اهرم. این اهرم سال 94 منو راه انداخت این جاده.
میدونم هم که از 18 سالگی کار کردی.
آره، من
خودش شاید یه جوری درک کردی وضعیت
کار کردم، با اینکه وضعیت خانوادگیم طوری نبود که حتما نیاز داشتم کار کنم.
ولی روپای خودت.
آره، ولی دوست داشتم استقلال.
این همینه که توی 27 سالگی میای حامی یکی.
آره، بعد خب مسلما بی تحصیل است.
همین راستن، کسی که تو حامیش بودی امروز تو برنامه نبود. میتونی از آرزوش برای ما بگی؟ جای اون حرف بزنی؟
چون ازش چیزی ندارم نمیگم. ولی
خوبه که راز دارش هم هست.
آره، شاید دوست نداشته باشه بگم. ولی کسایی که این جوریان موقعیتشون خاصه، سرتشون خاصه، شاید با یه چیزایی که ما اصلا بهش توجه نمی‌کنیم خیلی راحت خوشحال میشن.
فاطمه خانم، خیلی خوشحال بودیم ما امروز که شما کنار ما بودین، خیلی خوشحالیم که اومدین تو برنامه ما هستید. دو تا آرزو کردید، الان من خودت بگی که خوشحال هستی، از ما راضی هستی، چی بیشتر از همه الان با پایان برنامه ما هستید خوشحالت کرده؟
بیشتر از همه اول خوشحال شدم که دارم میرم کربلا، بعدم که خیلی هم خوشحال شدم که دارم امفرنگ رو از نزدیک میبینم. همین الان
خاطر بلند بگو.
10:16
شب هست. من اتفاقی اومدم لوکیشن محله گل و بلبل سر بزنم به دوستام، ولی دیدم که سر زدن به دوستام دو طرفه شد، هم شما رو دیدم هم همکار خوبم رو دیدم.
الان فکر کن رفتی که کربلا صحنه متحرم حسین، دوست داری چی بگی بهش؟
اول اینکه تو کار موفق باشن
انشالله،
بعد سلامتی بچه های ما اثر، بعد هم اینکه بزرگ شدن به درآمد خوبی برسم که چند نفر رو زیر حمایت خودم.
آها، اصلا دوست داری خودت بزرگ شدی چند نفر حمایت کنی؟ خوشحالی که شما دارین تو این لحظه زیباست و حالتون حال خوبیه که این تندیس تو دست شما قطعا تندیس پایداری هست و همینطور هم سپید از محصولات شرکت محترم پاکستان که حامی مالی برنامه ما هست، این هدیه رو تقدیم شما میکنه. مبارکتون باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم به روی ماه شما هم وطنان نازنین، دوست داشتنی و مهربان خودم. خیلی خوش آمدید خانم ها و آقایان. قبول باشه انشالله طاعات و عبادات همه شما عزیزان دل در این لحظات بسیار بسیار طلایی و قیمتی ماه مبارک رمضان. از شما دعوت میکنم افتخار بدین و در این لحظات ناب ما را انتخاب کنیم برای تماشا کردن. تیتراژ شب‌های قدرمون رو تقدیم شما می‌کنیم و در خدمت شماییم.
علی دریاست، دریا رو نمیشه ساده باسم پشت، علی رو قبل از اون مهران که لشکر ابن ملجم کش، علی قربانی کوفه، علی رو کوفه کم کم کش. آخه کی باورش میشه علی رو ابن ملجم کش. کسی که هر شب کوفه تو دستش نون گندم بود، علی مولای قدرت نه، علی مولای مردم بود، علی راهش تو این دنیا از این دنیا جدا بوده، علی تختش هستی بشکن، علی کاخش کجا بوده، علی دریاست، دریا رو نمیشه ساده باسم کشت، علی رو قبل از اون مهراب یه لشکر ابن ملجم کش، علی قربانی کوفه است، علی رو کوفه کم کم کش. آخه کی باورش میشه علی رو ابن ملجم کش.
خیلی خوش اومدید. باز هم تکرار میکنم که امیدوارم در تمام این لحظات، ویژه در ایام قدر ماه مبارک رمضان، به هر چیزی که پیک میکنید، بر آرزو و آمالی که دارین و الساخ شده به گوشه قلبتون، انشالله محقق بشه و اون حال خوب و احوال خوب نصیب و قسمت همه شما عزیزان بشه انشالله. خوش بالا کسایی که در دایره دعا کردنشون و خواستن هر آنچه خوبی است، قلبشون انقدر وسعت داره که همه آدم‌های جهان درش جای می‌گیرن، و اون کسی که قراره این رحمت و عنایت کنه چقدر دوست داره، چقدر خاطر اون بنده‌ای رو می‌خواد که برای همه خوبی بخواد، برای همه بهترین‌ها رو بخواد. دو تا نکته رو ذکر می‌کنم و امشب رو در کنار شما سپری می‌کنیم ان شاء الله. یک، ممنونم به خاطر فیلمایی که برای ما فرستادید و چند شبیه داریم در فواصل برنامه تقدیم شما ها میکنیم. کماکان فرصت دارید برای ارسال فیلم های قهرمان من، قهرمان هایی که شما پیداشون میکنین و کشفشون میکنین و تصور و تلقیتون اینه که شأن یه قهرمان رو در سرزمین ما دارن و نگران این که شاید روزی از دنیا برن و قصه شون، ماجراشون، قهرمانیشون با خودشون دفن شه. پس هر چند ساده روایتش رو میکنیم و برای ما تصویرش رو ارسال میکنیم و در عید سعید فطر از شما دعوت میکنیم که راوی و کارگردان این فیلم حتی ساده هستید در کنار قهرمان زندگیتون که همه ازش خبردار بشن انشالله در جشن بزرگ عید فطر به شرط حیات انشالله در خدمت این عزیزان هستیم. قرارمونم انتخاب 6 فیلم در ماجرای قهرمان منه. به بهترین ها از طرف شرکت محترم پاکسان که حامی مالی برنامه ماست، یک مجموعه با کلی تولیدات وطنی و با کیفیت مثل سیب و سپید و برف، بهترین و حوالی بسیار بسیار ارزنده تقدیم شما عزیزان خواهد شد انشاءالله. فردا که ما برنامه نداریم به جهت پخش والیبال و یک رویداد مهم در والیبال کشورمون، اما پس فردا ما میخوام گزارشی رو برای شما پخش بکنم و میخوام در واقع تقسیم کردن اون شعف رو از این اتفاق ملی جمعه تقدیم شما بکنم که چقدر ماهید و چقدر دوست داشتنی و چقدر ماها خوشحالیم و ذوق زده از این حجم عاطفه و محبت شما برای گشایش در زندگی آدم ها که بسیار بسیار لذت بخشه، مخصوصا تو این شب ها. ماجرای محسنینم که در دقایق آتی آیتمی رو پخش میکنم براتون که باز هم ملاحظه بفرمایید و از شما بسیار بسیار سپاسگزارم به خاطر محبتتون. ارتباطتون با ما میتونید حفظ بکنید. ماجرای 733 رو فراموش نکنید. 733 که یکی از درگاه‌های تعاملی ما با شماست، نگاه ویژه‌ای به لحظات ماه عسل و ماه مبارک رمضان داشته و اگر تراکنشی داشته باشین چه در مورد شارژ و پرداخت قبوز و هر آن چه که میتونه اتفاق بیفته، از هدایای بسیار ارزندش و تخفیفاتش میتونید استفاده کنید. اپلیکیشن آپ رو هم فراموش نکنید برای نظراتتون، پس برای رأی های فیلم ها و ماجراهای خیریه و انسانی که از شماها یاد گرفتیم و مطمئنیم که اتفاقات بسیار بزرگ و باشکوهی میفته که افتاده و ما ذوقشو کردیم و شما رو تماشا کردیم و دستتون رو بوسیدیم. در اپلیکیشن آپ این فضا کاملا وجود داره. شروع کنیم برنامه امروز رو. جز اون شبایی که من دوست دارم باز هم بیشتر شنونده باشم و بشنوم قصه آدم ها رو که بعضی موقع تصمیمات عجیبی میگیرن که شاید دیگران خیره بشن بهشون و تردید کنن، اما دوست دارن که این تصمیم رو نهایی کنن. رولا سلام، خیلی خوش اومدید. ممنونم ازت که دعوت ما رو پذیرفتی. بریم 16 سال پیش، وقتی تو چند ساله بودی؟ 11 12 ساله بودی ها. یک کوچولو از اون روزات برای من بگو.
من 11 ساله بودم، دچار آرزوی همون کلیه شدم، نارسایی کلیه. من میتونستم خداداد عزیزی اون موقع بودم، یعنی فوتبالم خوب بود، بازی میکردم، خیلی میتونستم، یعنی پیشرفت کنم، حتی توشتم فوتبالم. بعد این بیماری که همون نارسایی کلیه نذاشت من پیشرفت کنم، زندگی کنم، حتی زنده بودم زندگی نمی کردم.
یک روزای تلخ تو در 16 سال پیش شروع میشه.
بله، من اون موقع خب هر کاری هم میخواستم بکنم حتی مادرم نمیذاشت، چون به خاطر بیماریم نمیذاشت. مادرم که خیلی زحمت ها برای من کشید.
هرشتی ضعیف و ضعیفتر میشدی؟
بله، ضعیف و ضعیفتر میشدم به خاطر اون داروهایی که مصرف میکردم، به خاطر اون بیمارستان میرفتم، بستری میشدم.
شد به این فکر کنیم که با یواش یواش با همه آرزوهات خدافظی کنی تو 11 سالگی؟
بله دیگه، من اون موقع خب خیلی کارو میتونستم انجام بدم، خیلی تفریحات، خیلی با بچه‌ها با دوستان باشم، خیلی از اردوهای مدرسه حتی میتونستم برم، نتونستم برم. بعد خیلی بیمارستان دارو درمانی و اون وقت خلاصه تحت درمان بودم تو این.
اول اسم اتفاقی که 16 سال پیش براتون میافتاره چی میذاری؟
بیماری خاموش، بیماری که منو از زندگی کلا عقب انداخت.
اتفاق خوبی که میفته اسمش چیه؟
فرشته نجاتی اومد تو زندگی من.
میبینمت تو گفتگو، ازت دعوت میکنم که بیای به جمع اضافه
شی.
بفهمید لطفا وارد صحنه اصلی برنامه‌مون بشیم و با جناب آقای حاجی زاده عزیز گفتگومون رو آغاز کنیم. آقای حاجی زاده خیلی خوش اومدید.
قربان شما.
حال شما چطوره؟
سلامت باشین.
قبول بشه ان شاء الله.
قربان شما. من چه شما؟
آقای حاجی شما چند سالتون الان؟
من تقریبا 42 سال.
تقریبا یعنی 42 سال نشده یا قرار بشه؟
هنوز نشدم.
هنوز نشد.
41 خورده تقریبا دی ماه میشم 42 سال.
آقا 40 سالگی یه مرد چه شکلیه؟
فکر کنم هم چلچله جوانی که میگن دقیقا
فقط اینه؟
مثلا هم چلچله جوانی. من همیشه بگم کردم که حالا 40 سال هم که بشه دیگه خیلی پیر شدم، ولی الان نمیبینم که هنوز با جوانهای 24-5 ساله اصلا فرق نمی کنه. یعنی دل باید جوان باشه دیگه، حالا فرق نمی کنه 40 سالت باشه، 50 باشه، 60 باشه.
خیلی ها که بحرانه 40 سالگی رو ازش عبور میکنن، یعنی حال ما یه بحران داره میگن تو 30 سالگی، بعد میگن تو 40 سالگی،
بله.
یا در واقع بعضی موقع صداش میکنن میگن یه آدم میتونه توش به یک بعثتی برسه یا به اوج بلوغش برسه و زندگیشو تماشا کنه، گذشتهشو مرور کنه. تو 40 سالگی شما وقتی به گذشتهتون نگام کردین حال دلتون چه شکلی میشد؟
والا من معمولا زیاد فکر نمی کنم به گذشته، یعنی معمولا تو حال زندگی میکنم. حالا دیگه گذشتم، گذشته ها گذشته دیگه، حالا بشینی فکرشو بکنی اینا برازم پیر میشه و کچل میشه که حالا
نمیخواستم. یعنی به خودتون نمره قبولی میدین تو 40 سالگی؟
بله، با توجه حالا به شغلی که داشتم، به هر حال شغل مقدس معلمی بوده، 27 سال تو این کار زحمت کشیدم و حس میکنم که گذشته تباهی نداشتم و افتخار میکنم به هر حال به گذشته خودم، حداقل افتخار میکنم. بعضی وقتا که تو خلوت خودم که میشینم فکر میکنم.
یعنی عمرتون رو بیهوده تلف نکردم؟
تلف نکردم، بله.
کجا به دنیا آمدی؟
من شهرستان تاکستان، یعنی یکی از روستاهای تاکستان، روستای حصار افشاریه، اتوابع قزوین.
در روستای افشاریه؟
حصار افشاریه، بله.
روستای حصار افشاریه،
بله. سال...
که نزدیکای تاکستان استان قزوین.
استان قزوین هست، بله.
چی کار میکردین؟ شغل خانوادگی چی بود؟ چند تا خواهر برادر بودین؟ بابا چی کار میکرد؟ مامان چی کار میکرد؟
پدرم تقریبا اون موقعی که من به دنیا آمدم از کار افتاده بود و 15 سالی تهران زندگی میکرده، بعد برگشته بود روستا و تقریبا کار دامداری و کشاورزی و اینجور چیزا. بعد ما دو تا برادر بودیم، 4 تا خواهر. توی خانواده به هر حال متوسط به دنیا آمدن تو روستا، 4 سال تو روستا بودیم. بعدش حالا با توجه به اون علاقه ای که من به درس داشتم و یعنی من 4 سالگی داداشم که از من بزرگتر هست این مدرسه که وقتی میرفت، منم یه خودکار و یه دفتر برمی داشتم، همیشه میرفتم جلوی در مدرسه و میستادم. 4 سالم بود، علاقه خیلی شدیدی به درس داشتم، میرفتم و میستادم جلوی در مدرسه و التماس میکردم به اون موقع خانم معلم، خانم مدیر مدرسه، خانم ایران باروتی بودن، التماس میکردم بهشون که خانم تو رو خدا بذارید منم بیام مدرسه.
چه بچه عجیبی بودیم، اتفاق نادریه.
تا آذر ماه من این کار انجام دادم، یعنی هر روز میرفتم جلوی در مدرسه آویزون میشدم که تو رو خدا بذارید من بیام درس بخونم. بعد دیگه آذر ماه اینا دلشون سوخت من و حالا من تو اون 3 ماهه گفتن که این که قبول که نمیخواد بشه، حتی بیاد پیش این بچه ها بشینه و حالا با توجه به علاقه ای که داره. من از آذر ماه رفتم مدرسه، دی ماه که امتحانات نوبت اول من.
یعنی تو چند سالگی رفتی شما مدرسه؟
4 سالگی.
تو 4 سالگی شما رفتی کلاس اول نشستی؟
کلاس اول نشستم. حالا قضیه شو تعریف میکنم براتون که چه مشکلاتی بعدم پیش اومده و اینا. قبول کردم، من رفتم نشستم کلاس اول ابتدایی و البته به عنوان یه مستمع آزاد که فقط به خاطر اینکه علاقه ای که داشتم حالا آشنا بشم با این محیط مدرسه و اینا.
انقدر تو 4 سالگی اصرار کردی که دیگه مجبور شدم بزنم سر کلاس بشینی؟
قبول کردن که آره برم بشینم تو کلاس.
بچه عجیبی بودی.
بعد دی ماه که امتحانات نوبت اول من شاگرد اول کلاس شدم. بعد با توجه به این استعدادی که بالاخره دیدن و اینا دیگه مجبور شدن قبول بکنن که من کلاس اولو تموم بکنم و سال بعدش بیام کلاس دوم. بعد یه خانم
کجا مدرسه می‌رفتی؟
همون روستا.
تو روستا.
تو روستا بودیم، بله. بعد یه خانم معلم می‌داشتیم به اسم خانم پروانه رحمانی. ایشون اومدم با پدرم صحبت کردم. معمولاً چون خانما اون موقع معلمات تو روستا بیتوته می‌کردن می‌موندن اینا. اینا معمولاً شیر و اینا می‌اومدن از ما می‌گرفتن. شیر و ماست، سالبنیات اینا می‌اومدن از ما می‌گرفتن اینا. این خانم معلمه با پدرم صحبت می‌کنه که با توجه به علاقه ای که این داره و چون روستا جایی نیست که این بتونه پیشرفت بکنه، شما به خاطر این بچه هم که شده کوچ بکن برو شهر. و این باعث میشه که پدرم، من تقریبا 7 سالم بود، اومدن شهرستان تاکستان.
تو همینجا نگه داریم. تو 4 سالگی انقدر جیغداد میکنی و همه را اذیت میکنی که مجبور میشن بذارن سر کلاس بشینی و اتفاق عجیب برات میفته اینه که تو همون 4 سالگی شاگرد اول کلاس میشی.
کلاس هم میشم. نه جیغدادم نمیشدم، من یه بچه بودم که خیلی خجالتی، و فقط به خاطر اینکه علاقه شدیدی به درس داشتم میرفتم التماس میکردم که بذارید من درس بخونم و بعدها
بذار برعکس همه بچه‌ها دیگه بچه‌ها 4 سال طول میکشه سر کلاس بشونن تازه شما 4 سال زودتر قاضی بشید
زودتر بید. من اون موقعی که اومدیم شهر باید میرفتم کلاس اول بس 7 سالگی که حالا سنم که اختزای سنم باید میرفتم کلاس اول بعد منتها من کلاس اول و دوم خونده بودم و بعد میرفتم سوم
خیلی خب یه خواهش میکنم از شماها آقای حاجی‌زاده عزیز با ما هستند به شدت از روز گذشته تا الان تلفن‌های شبکه روابط عمومی فضاهای تعاملی ما در اختیار شماست و باز هم ماجرای محسنین رو در واقع خواستین که به طور دقیق به شما توضیح بدیم من یه خواهش میکنم بریم این آیتم 3-4 دقیقه‌ای رو با هم تماشا کنیم بعدش من یه توضیح مفصلی میدم و به ادامه گفتگومون می‌پردازیم از دوستانم خواهش میکنم تو پخش این آیتم فضای ارتباطی شما رو ماجرای محسنین در واقع زیرنویس بکنم بعدش من یه توضیح کوتاهی به شما خواهم داد نکته بسیار عجیبی که در این آیتم برای خود منم خیلی حیرت انگیز بود اینه که یک رفتگر نازنین و شریف و یک کسی که اصطلاحاً بهش میگن باربر در بازار یک کارگر عزیز که تاج سره هر دوتاشون حامی شدن و یک بچه دارن در دایره محسنین و در ماه 50,000 تومان بهشون کمک میکنن خیلی عجیبه واقعا خیلی عجیبه ببینیمش برمیگردیم با شما خواهیم بود
صاحب بچه بود سوار شده بود موتور اومد خونه وسایل گرفته بودم ببره بذاره خونه بچه یه دفعه جیغ کشید من هم بغل گرفتنی موتور افتاد رو پام
یعنی نداشته بود اون پسر بیفته زمین پاش موتور افتاده بود پاش
از وقتی من قدم گذاشتم تو این راه خدا شایده اصلا دروغم نمیگم اصلا خیلی برکت هست خودش نه پولم کم میشه نه اصلا وسیله زندگی من تمام بشه نیست
ما اصلا هم نیت جانی نداشتیم گلی بچه ها میگرفت گلی من میگرفت خفم رو میکرد خیلی آزار آزار دینی مجبور شدم دیگه
با توجه که ما پارسال برنامه های مؤثر رو مشاهده کردیم در اون برنامه با توجه به بحث هایی که در خصوص اکرام و کمک به اقشار کم درآمد شد طرح محسنین تو اون برنامه مثلا تبیین شده
فعلاً که خدا رو شکر از اونجا نجات پیدا کردیم حالا زندگی خدا خودش هر چی بخواد رزم برزایم
این احسان محسنینی که داره انجام میشه از این جمع شدن این پول ها که هزینه های جانبیتون رو کاهش بده قرار هستش که به شما اهدا بشه
گفتم خدای خودت فقط کمک این درد دادی به ما باید شفاشم بدی
کمک مردم شکر خدا زندگی خودم میچرخنم
کارگر میدون یعنی چرختم گاری با اون برابر جابجا میکنم اون برابر واسه خرج من خارج زندگی نون حلا در میارم 3 تا دتیم قبول کردم 2 تا ایتام و یکی محسنی
خیلی نباشم ما نمیتونیم زندگی کنم
شهره منطقه 3 کار میکنم ما 1,200 روغم حامی محسنین هستم دوست دارم کمک کنم فقط این میگم مال دارانی ارزش نداره
میترسیدم ناراحت بودم گفتم تا مثلا ابد دیگه پا دیگه نهاره تا آخر ما بهش دیگه نمیتونه را بره
من از اون موقع 6 ماه هم بود اما علی حامی من بود بعد الان من 9 سالمه و الان با مادرم زندگی میکنم با داداشم دیگه هیچ کسی ندارم خدا هم دارم خدا رو بیشتر از همه دوست دارم
هزینهش واقعا من خودم نداشتم یه جوری بود که کارگر بودم اگه این تر نبود دنبال ادامه درمانم نمیرفتم واقعا کم بوده بودم تو هزینهش مونده بودم
خواهش میکنم بیاید شادیهاتون رو تقسیم کنیم
چون شاید یک روزی همین اوضاع برای من نوعی پیش بیاد. یعنی هیچی رو نمیشه پیش بینی کرد.
به خدا به حق فاطمه زهرا، اون آدمی که تک گرانم، یعنی گرانش هم به ما کمک کرده، توی این موقعیت ما رو درک کرده، فقط یار فاطمه زهرا باشه.
خب دیروزم برای دوستان توضیح دادم، امیدوارم که دیگه احتیاج به تکرار این پرحرفیای من نباشه، ولی چون ماجرای مهمیه، چشم اطاعت یه بار دیگه تعریف میکنم. در سال 94 ما ماجرای محسنی رو آغاز کردیم با مدد شما و محبت شما. جمعیت بسیار بسیار خوبی هم ثبت نام کردن. موقع چیزی قریب 270 هزار تا از این بچه ها در اقصا نقاط کشور رو شناسایی شده بودن که به شدت در مضیقه بودن برای زندگی، و ماجرای محسنین هم اینه که پدر یا مادر یا مبتلا به یک بیماری صعب العلاج هستند یا به هیچ وجه توانایی اداره زندگی رو ندارند و فقط یک اسمی روشون وجود داره که خب اینا یه خانواده، مثلا بچه یتیم محسوب نمیشن، اما بعضی موقع شرایط زندگیشون سخت ترین مدل زندگیه، پر از آرزوان. شاید دیدن تصاویر زندگیشون برای من و شما باور نکردنی باشه، یعنی حیرت میکنیم. یه تیکه هایش رو دیروز برای شما نقل کردیم و دو قصه فاطمه و مهدی برای شما کاملا روایت شد. اون سال مثل همیشه منت شما سر بنده و رفقام، به جهت قلب بزرگتون خیلی ها ثبت نام کردن، شاید بیش از 300 هزار نفر. اتفاقی که افتاد وقتی ثبت نام ها قرار بود اتفاق بیفته، نزدیک 115 هزار نفر فقط ثبت نام نهایی کردن. خیلی ها تلفن هاشون خاموش شده بود، دیگه تلفنشون در دسترس نبود، نمیدونن سفر رفته بودن، چون زمانه یه ذره طولانی شد. 100 هزار نفر دیگه هم که باشون صحبت شد، در حین گفتگو با کارشناسان نظرشون عوض شد و رفتن حامی ایتام شدن. بنابراین کماکان 115 هزار نفر حامی دارند و 34 هزار نفر هم در این دو سال شناسایی شدن، جدید اضافه شدن. الان تقریبا 193 هزار نفر از این بچه های محسنین حامی ندارند. نکته هم اینه، لطفاً هم خواهش میکنم، جسارتاً میگم، جو نگیرتمون، ماجرای یک بار نیستا. قرار شما ماهی 50 هزار تومان حداقل براشون پول به حسابشون واریز کنید. شماها چند تا نکته وجود داره، برای همین میگم مولا درزش نمیره. شما میتونید ارتباط برقرار کنید با بچه، میتونید حتی ببینیدش اگه خودش و خانواده‌اش راضی باشن، میتونید کاملا ناظر این ماجرا باشید. اینجوری نیست که شما پول یه جایی بدید ببینید که چیکار میکنه، نه، کاملا میشه فرزند معنوی شما. از رفقای جوانتر خودم خواهش میکنم که شاید مثلا 5000 تومان در طول ماه براشون کاملا عده شوخی محسوب بشه، من دست و پای اون هموطنی رو میبوسم که عاشقانه دوست داره این کارو بکنه اما تواناییشو نداره. قربون شکل ماهت، همین که نیتشو کردی انشالله خدا بهترین ها رو نصیب و قسمتت بکنه. برای همین خواهش میکنم به این موضوع فکر بکنیم. من تصورم اینه که تا جمعه که برنامه بعدی ماست، من میام و میگم که خیلی ممنون، ظرفیت تکمیل شده و مطمئنم، یعنی انقدر از بابت شما خیالم راحته. فقط خواهش میکنم که یه تصمیم یه ذره توام با فکر باشه، سه ماه کمک کنید به این بچه و ماه چهارم یادتون بره یا نخواهید این کارو بکنید، یک فاجعه بدتری رخ میده، چون دلخوش میشه به یه شرایطی و بعد اون ازش گرفته میشه. خیلی متشکرم، بچه هم دارم براتون زیرنویس میکنن. ساده ترینش اینه، عدد یک رو به 3033 پیامک کنید، با شما تماس میگیرن، با تون گفتگو میکنن، شما میتونید بچه رو انتخاب کنید، دختر باشه، پسر باشه، کدوم منطقه باشه، کدوم استان باشه و چه شرایطی داشته باشه. این نکته ایه که فکر میکنم گفتنش به جهت نکاتی که شما مطرح کردیم و سوالاتی که داشتین ضروری بود. ببخشید. خیلی ممنون از شما. خانم خیلی خوش اومدید.
زنده باشید. ممنون.
با آقای خایزه صحبت کردیم راجع به روستاشون و اینکه حالا یه چیزی گفتم، همه ما هم تعجب کردیم، بعد 4 سالگی رفتم تو مدرسه و اینا، خوشبالتون و شاگرد اولم شدن و علاقه وافرشون به درسی که داشتن. شما بزرگ و بزرگ و بزرگتر شدین دوران نوجوانیتون. چند سالگی ازدواج کردین؟ خانم بگه
12 سالم بود، آقای حاجی‌زاده 16 سالشون بود.
12 سالتون بود؟
بله.
شما 16 سالش؟ این ازدواج کردن فصل خون زندگیتون؟
نه، نامزد کردیم، عقد کردیم، البته صیغه محرمیت خوندیم تا 8 ماه، بعد 8 ماه عقد کردیم. بعد من 14 سالم بود، آقای حسیت 18 سالشون که ازدواج کردیم. درست زمانی که رفتن
شما تو 12 سالگی چجوری بود قصه زندگی و اینا و تفاوتش از عروسک بازی تشخیص میدادی؟
دیگه خب زمان ما میشه گفتش که بیشتر سنتی بود ازدواجا. بزرگترها تصمیم میگرفتن برای
یعنی در واقع شما تو 12 سالگی، ایشون تو 16 سالگی، معلوم شد که متعلق به همین.
بله.
ولی موندین چند سال تو خونه های باباهاتون؟
بله.
3-4 سال بعد ازدواج کردیم.
دو سال بعد. بعد
دیگه شما 14 سال خورده ای، من به زور دارم میبرم بالا ببرم. شما هم 16 سال خورده ای. رفتین سر زندگی
چون؟ رفتم سر زندگی.
آها خیلی خوب. تو 18 سالگی چی کاره بودی؟
معلم بودم دیگه.
معلم شده بودی؟
چون دانشسرایی که بودیم من سوم راهنمایی رو که تموم کردیم رفتیم دانشسرا و شدیم معلم. اون موقع اینجوری بود، دانشسرای 4 ساله بود. بعد دیگه وقتی یا آزمون ورودی داشت، وقتی وارد دانشسرا می‌شدی دیگه استخدام آموزش پرورش شده معلم. بعد دیگه به هر حال ما هم که معلم شده بودم دیگه شغل داشتم، سربازی هم که نمی‌خواستم برم، به هر حال عاشقم که بودم و اینا.
یعنی سربازی نمی‌خواستی بری؟
مثلا دانشسرا یا دیگه موافق سربازی بودن.
آها چون باید برن جاهای دورافتاده
خدمت بکنم. بله.
آره خیلی سربازی سخت داره واقعا.
خیلی واقعا. به جای 2 سال ما 8 سال تو روستاهای مناطق محروم موندیم دیگه.
چند سال تو مناطق محروم شما تدریس میکردین؟
حدودا 7 سال تو روستاهای زنجان.
و شما میدونستین کارش چیه؟ میدونستین باید هی بریدین و هی کوچ کنین، هی هجرت کنین؟
البته 3 سال که نرفتم، 3 سال موندم کنار مادر شوهرم اینا. بعد 3 سال باهاشون رفتم روستا.
شما خودتون اهل همون روستایین؟
نه خیر، من بچه تهران بودم، بعد ازدواج کردم تاکستان.
یه جوری گفتید که انگار مثلا بچه‌ی تهران.
خب شرایطش جوری بود که ناراضی نبودم. من روستای مناطق مثلا زنجان خیلی دوست داشتم، با اینکه اولین بارم بود اون مناطق میرفتم. مردمی که داشتن خونگرم بودن، دانش آموزاشون مثلا جوری با من رفتار میکردن که انگار من معلمشون هستم. خیلی راضی بودم.
یعنی زمانی که شما هم کنار همسرتون رفتین توی روستاهایی که ایشون تدریس میکرد براتون جذاب شد؟
بله خیلی.
سخت نبود براتون؟
از لحاظ مثلا زندگی شاید مثلا امکانات شهر رو نداشت، ولی از لحاظ عاطفی نه اصلا، چون واقعا از لحاظ عاطفی بهشون اونس گرفته بودم.
آخه بعد معمولا هم این شکلیه، معلما تو روستاهای هر چقدر هم کوچولو باشه معمولا یه شأنی دارن.
بله، ارج و قرب خیلی
دوستشون دارن. آره یعنی هر شب ممکنه درب منزلشون رو بزنن. حالا نمیدونم از ماست و شیر و پنیر گرفته تا نون محلی
تازه. بعد آب مثلا آب آشامیدنی نداشتش، بچه‌ها دانش آموزاشون واسه همون از چشمه آب آشامیدنی می آوردن.
اونا دنبال نمره بودن؟
نه اتفاقا وقتی درسشونه که مثلا بلد نبودن، مثلا چیزی که یاد نمی گرفتن، شبا می اومدن یا من بهشون توضیح میدادن یا خود آقای حاجی‌زاده بهشون.
مثلا میشد بیام پیش شما بگم خانم تو رو خدا با شما
یه دفعه شد.
چیکار کردین این کارو؟
مامانشون واسه همون یه سبد تخم مرغ آورد. بعد آقای حاجی‌زاده گفت نباید درسش رو بخونه، با تخم مرغ نمیشه بهش رشته داد، درس مثلا نمره داد.
نمره نداد بهش؟
نه، گفت باید درسش رو بخونه.
نمره میدادی دیگه؟ تخم مرغ رو شما زدی به بدن
نمره
خوردی؟
نه نمره میداد، ولی خب
تخم مرغ رو که با نمره میدادیم یا نمیدادیم میآوردم
برای اینکه فرقی نمیگه.
میدونستم که بالاخره تخم مرغ مال ما شده.
خب بریم. خیلی جذابه ماجراه، جذاب که شاید برای ما شنیدنش بگیم خب به به آفرین، ولی شما که در متنش زندگی کردین و سالها بالاخره شما ازدواج کردین، صاحب بچه شدید، حالا از این روستا برید اون روستا، از این منطقه برید اون منطقه، تا بخواد آدم خودشو تطبیق بده خب سخته واقعا. خب یه همت خیلی بزرگی میخواد و چقدرم مؤثره و چقدرم مفیده واقعا برای تربیت بچه‌هایی که در روستاها مخصوصا مناطق محرومی که شما رفتید کار کردید. یه اتفاقی برای آقای حاجی زاده میفته.
بله.
دوست دارم راجع به اون بدونیم. کی تعریف میکنه از اون تصادفه؟
من سال 80،
یعنی 16 سال پیش.
16 سال پیش بله. یعنی 79 دیگه از اون منطقه مناطق زنجان که بودیم مناطق محروم اومدیم.
صحبتشون بعد این که پسرم به دنیا اومد، به خاطر اینکه بچه دار شدیم انتقال دادن به شهر خودمون.
آره دیگه، درخواست انتقالی دادیم و دیگه اومدیم شهر خودمون سال 79. بعد من دانشگاه زنجان رشته تربیت بدنی قبول شدم. بعد می رفتم
برای درس خوندن و اینا. دقیقاً
غیر از معلمی دوست داشتی تربیت بدنی هم بخونی؟
آره ادامه درس ادامه میدادیم دیگه، چون با دیپلم اومده بودم آموزش پرورش.
فکر کنم دنبال بودی معلم ورزشی احتمالاً.
دوست داشتم معلم ورزش بشم.
برای معلم چی بودی شما؟
من اون موقع که معلم ابتدایی بودم.
خب تو روستاها معلم ابتدایی بودی و تو مدارس دیگه کار میکردی، چی درس میدادی؟
دیگه الان مطالعات اجتماعی، چون ادامه تحصیل دادم تو مطالعات اجتماعی و الان تاریخ جغرافیا اجتماعی. بعد معمولا طوری بود اون زمان که کمربندی شهرمون، اتوبوس ها معمولا کمربندی شهر میرفتن، حدودا 130 کیلومتر تا زنجان فاصله بود. من ساعت 8 به بعد معمولا میرفتم اونجا تو سر کمربندی سوار اتوبوس میشدم. من تا ساعت از ساعت 10 شب تا ساعت 7 صبح دیگه داخل شهر آزاد بود. اون روز برعکس ساعت 6 و نیم صبح بلند شدم، گفتم برم داخل شهر سوار بشم دیگه تا کمربندی نمره ها نرم. رفتم اولین اتوبوسی که اومد دست بلند کردیم نگه داشت، من سوار شدم. معمولا هم کردم تو اتوبوس که سوار میشه اولین جای خالی که هست میشینم اونجا. پشت سر راننده یه پیرمردی نشسته بود، بعد کنارش خالی بود، من نشستم کنار این پیرمرده.
اتوبوس پر؟
اتوبوس هم نه پر نبود، تو دادم 15-16 نفر بیشتر مسافر نداشت. بعد نشستم کنار این، همه مسافرها خواب بودن. این پیرمرد بیدار بود و تنها مسافری بود که بیدار، و بعد از راننده و شاگردش. من نشستم کنار ایشون، این آقا شروع کرد از قدیم صحبت کردن که
خاطره گفتن
خب. خاطره های قدیمی و اینا صحبت کرد تا حدودا یک ساعتی همینجوری حرف زد و من گوش میدادم. بعد خیلی هم دوست دارم آدم هایی که مسنن و بالاخره اون تجربیاتی که حرف هایی که میزنن شیرینه، چون خودم رشتم تاریخ مطالعات اجتماعی، تاریخ و اینها علاقه دارم. یا آقا صحبت کرد و ما هم گوش دادیم تا حدوداً 15 کیلومتری زنجان. به خودم گفتم که الان خب این همه که این صحبت کرده دیگه، اصلا یعنی دیگه مغزم داشت منفجر میشه، آقا اینا صحبت کرده بود. گفتم تا غروبم که حالا استادام میخوان صحبت بکنن، حتی اگه بلندشم برم عقب بشینم یه 5 دقیقه ساعت در این مدتی که مونده رو استراحت بکنم. بلند شدم، برف هم داشت میومد، جاده یخبندان لغزنده برف داشت می اومد. من تا بلند شدم این اتوبوس ها اومد تو سبقت، از روبرو هم تریلی داشت می اومد. این صحنه رو من دیدم.
آها، یعنی در شرطی که همه تو اتوبوس خواب بودن،
بله،
شما بلند میشی جاتو عوض کنی که بری تای اتوبوس داره استراحت کنی.
استراحت بکنم، بله. من بلند شدم رفتم تای اتوبوس، تا میخواستم بشینم تصادف اتفاق افتاد. تا خواستم برگردم که ببینم چی شده، در عرض 2 ثانیه اتفاق افتاد و من بیهوش شدم. تمام.
هیچی یادت نمیاد از اتفاقی که تو اتوبوس افتاد؟
نه، فقط صدای شکستن شیشه و صدای یا حسین و اونجور چیزا رو شنیدم، بعد دیگه بیهوش شدم. در حال نشستم اون برخ اتوبوس تصادفه به منم مصدوم شده بودم و بیهوش شدم و تموم. اتوبوس اومده بود تا سبقت، تریلی هم از روبرو دیگه نتونسته بود رد بکنه، تریلی میکشه کنار، بار تریلی ورقهای آهن بوده که از بغل راننده میبره قیچی میکنه میاد عقب. و منم که کلن دیگه درب و داغون شده بودم، همه مرده بودن، زمسون اینا نیسان گرفته بودن، همه رو ریخته بودن پشت نیسان و منم به عنوان مرده میندازن توی این مرده ها و پشت نیسان رو میبرن بیمارستان زنجان، میبرن سردخونه، همه را میذارن. حالا از شانس برخه خدا بخواد نگه بداره، 9 تا دونه یخچال بوده، 9 نفر میذارن تو یخچال، ما را میذارن کف سردخونه. بعد حالا میان انتقال بدن یا چجوری، توجه میشن که بدن من گرمه، از همونجا منتقلم میکنن تهران. و بعد حدودا چهارشنبه بود تصادف اتفاق افتاد، من دوشنبه به هوش اومدم. یعنی تو این مدت بیهوش.
اتفاقی میفته اینه که تمام کسایی که تو اون اتوبوس بودن از دنیا میرن متاسفانه، فقط شما زنده میمونید.
فقط من یه نفر زنده میمونم. بعد اتفاقا اون سال روزنامه هم نوشته بودن که بعدها میدیدیم، نوشته بودن که از اون تصادف به عنوان فجیح ترین تصادفی که تا اون موقع اتفاق افتاده بود، چون همه قطع شده بودن، یعنی یکی از سینه به بالا، یکی از گردن و اینا. بله،
سال 80 یعنی 16 سال پیش.
16 سال پیش.
من به هوش اومدم، دیدم تو بیمارستانم، یه سربازی بود، بعد اومد ازش پرسیدم که چه خبر آینه من کجا ما اینا، توضیح داد آینا. من یه هفته بیمارستان بودم، بعد یه هفته منتها حالا خونم فقط خانمم، چون اینا فکر میکردن که من دانشگاه هم دیگه، برای حال موقع موبایل و اینا هم که به اون صورت بود.
شما نفهمیده بودین؟
نه من نمیدونستم،
اطلاع نداشتن.
خب ایشون در هفته 4 روز شو دانشگاه بودن.
آها اون موقع هم موبایل و اینا هم نبود که نگران نشده یعنی شما؟
بعد از 4 روز چرا؟ هی منتظر بودم که زنگ بزنه به خونه. روز هفتم زنگ زدن، باز نگفتن که تصادف کردن، گفت درسام زیاده این هفته رو نمیتونم بیام.
آه یعنی موقعی که رو تخت بودی داشتین داره میگفتی؟
بله
بله.
بعدن که بعد دوباره بعد از 2 روز بعد اون تمام،
حتی شما خبرش رو هم نشیده بودین که تو این مسیر تصادف خیلی وحشتناک
اتفاق افتاده؟ اصلا یعنی فکرش رو نمیکردیم که همچین اتفاق بیفته. چرا؟ اون استرس رو داشتم. ما عروسی رفته بودیم، عروسی خالم بود، انقدر که استرس داشتم به بابام گفتم همش منو بردار ببر خونه، من نمیدونم چه اتفاق افتاده، همش استرس دارم. و بابام هم گفت
شما انقدر زود ازدواج کردی، خالت 20 سال بعد ازدواج کردی.
خب بعد مامانم میگفتش که نه هیچ مشکلی نیست، تو فکرت مونده خونه به خاطر اون استرس داری. خلاصه به زور هی گفتم من استرس دارم، حالا
رفتیم بالا سرش بعد از 5-6 روز
اومدن خونه دیگه، اصلا به ما نگفتن که ما بیمارستانیم.
میدونستم که برای خب از اونجا تا بخوان بیان خودشون برسونم به تهران و اینا تو این فاصله برای
حالا جالب اینجا بود که من خودم تهران بودم، عروسی هم تهران بود، ما هممون تهران بودیم، به همون خبر نداده بود.
چرا یعنی واقعا برات مهم نبود؟ اون لحظه های سخت کلی آسیب دیده بودی؟
نمیخواستم نگرانشون بکنم، برای گفتم خود توی این مسیری که میان برحال تو اون یکی دو ساعته واقعا بهشون سخت میگذره، نمیخواستم.
خوب شدی خودت مرخص شدی رفتی خونه.
خودم مرخص نشدم، زنگ زدم به یکی از دوستان گفتم که اینجوری من تصادف کردم و تو بیمارستانم، حالا من دارم مرخص میشم و این بنده خدا خودش رو رسونده و برحال ما رو برداشتم بردم خونه.
وقتی فهمیدی، یه سوالی، وقتی فهمیدی که در یک حادثه و سانحه حضور داشتی، چه آدم بهش فکر میکنه حتما؟
بله.
که کلی عزیز دیگه، هموطن عزیزمون تو اون اتوبوس بودن، اما همه از دنیا میرن و فقط تو زنده میمونی.
بله.
به این بگی میفکر میکردی آی حاجزاده؟
همیشه، حتی الانش هم من همیشه خودم میذارم جای اونایی که تو اون اتوبوس از دنیا رفتن. همیشه میگم که ممکن بود من هم جای یکی از اونا بودم، اگه از بغل دست اون پیرمرده بلند نمیشدم نفر دومی بودم که بعد راننده من فوت میکرد.
یا اگر اون پیرمرده برای شما پر حرفی نمیکرد به قول خودت
قطعاً،
و شما خوابیده بودی، ممکن بود شما هم جز کسانی باشی. بله که از دست میدادیم. ولی در واقع شما یک تجربه خیلی جدی در مواجهه با مرگ داری.
دقیقاً. حالا من دوستان بعضی وقتا با شوخی که من میگن که تو شهید زنده ای، یعنی یه بار مردم و دوباره برگشتم به دنیا، و همیشه به این فکر میکنم که خدا حکمتی داشته به هر حال این زنده بودنم و عمر دوباره ای که به من داده. یعنی آقای علی خانی، دقیقاً من زمانی که حالا به هر حال انسان جایز و خطا سیگه، فکر گناه که به سرم خطور میکنه، دقیقاً به فکر اون روزی میافتم که ممکن بود اون اتوبوس من جز به اون 15-16 نفری میشدم، جز به یکی از اون 15-16
نفری. معمولا کوتاه، یعنی ما معمولا مثلا میریم قبرستون.
بله.
یا مثلا یه اتفاق این شکلی چند روزی جو عجیب میگه، مثلا من هنوزم فهم میکنم بیشترین تأثیر تو فضای فرهنگی رانندگی ما تو جاده های ماشینی که میبینیم مثلا نابود شده تا یه ساعت دو روز رانندگی میکنیم بعد یاد
میگیم.
با یه فصل دیگه ای کار داریم. شما بعد از این اتفاق و این معجزه‌ای که اتفاق میفته به شما نجات پیدا میکنی، یه تصمیمی میگیری.
من قبلش که حالا دانشسرا که درس میخوندم، تو مسیر خونمون تا دانشسرا سر راهمون انجمن بیماران کلیوی بود، حمایت از بیماران کلیوی بود، همیشه اونجا رد میشدم، تابلوها را که میدیدم پیش خودم همیشه فکر میکردم، میگفتم مگه میشه مثلا یه نفر بیاد عضوی از بدن خودش رو به کسی دیگه اهدا بکنه؟ این انجمن اصلا برای چی تشکیل شده با اینا؟ بعد یه ذهنیتی من، آقای علی خانی، پدرم خدا بیامرز آدمی بود که میرفت تو کوچه، بعد نیم ساعت یک ساعت بر میگشت، میدیدیم مثلا کفشاش تو پاش نیست، مادرم میگفت که چرا با کفش رفته بودیم، کفشات که میگم یه بنده خدایی بود پابرهنه بود، کفشاش کهنه بود، نیاز به کفش داشت، دادم بهش،
خدا رحمت شد.
میره بیرون برمیگشت میگم کتش تنش نیست، کتت کو، بنده خدایی بود سردش بود کتم رو دادم بهش.
تا این حد اشکال نداره کفش و کت دیگه.
یه همچه ذهنیتی من داشتم قبلش. بعد این انجمنه رو که میدیدم تو این حالت این مسیره، بعد اونجا یه ذهنیتی، یه فکری، یه جرقه خورده بود بهم که یه کار موندگاری انجام بدم. میگفتم مثلا میشه منم یه روزی بیام مثلا حالا همچی کاری بکنم، بیام مثلا حالا یا کلیه یا عضوی از بدنم رو اهدا بکنم به کسی که نیازمند هست. بعد اینکه این تصادفه که اتفاق افتاد و معجزه‌ای که برام اتفاق افتاد، به شکرانه اینکه حالا از این تصادفه زنده بیرون اومدم و همیشه فکر میکردم که حتما یه حکمتی تو این کاره بوده، خدا میخواسته که من زنده بمونم و به هر حال یک کار مثبتی انجام بدم تو زندگیم. به همین خاطر به فکر اون تابلوه افتادم و شنیده بودم از طریق دوستانم که دانش آموزی هست که نیازمند کلی هست، چند ساله،
حتی میونه کلامشون روی تخت که خوابیده بودن مثلا گفتن که من میخوام همچین کاری بکنم، یعنی هنوز بهبود کامل نداشتن که بگم
بلند شدن. بعد از تصادف و کمات که برمیگرده هنوز
بله داخل خونه شده بود. بله بس داخل خونه بستری بودن، حدودا یه دو ماهی داخل خونه بستری بودن.
خب واکنش شما و من همسرشون چی بود؟
خب خیلی بگن
جو گرفتتش مثلا انا را داره یه چیزی میده.
خب خیلی ناراحت کننده بود زمانی که تو مثلا تخت خواب خوابیده هنوز نمیتونه بلند شه سرپا همچین تصمیم میگرفته. خب اوایلش من راضی نمیشدم، بعد که دیدم اصرار میکنه نه من باید همچین کاری بکنم، خدا یه بار دیگه منو به شماها برگردونده، من تصمیممو گرفتم بعد باید یه کاری بکنم که مثلا دانش آموزان، مثلا دانش آموزان الگو باشم. همیشه میگم یه کاری بکنم که مثلا وقتی یکی منو یاد میکنه بگه مثلا فلانی فلان کار خوبو کرده.
آخه این نکته خیلی عجیبی وجود داره که حالا در لحظات بعدی برنامه‌مون میفهمیم، حجم تواضعش و فرار از مواجهه با آدم هاست. یعنی آقای حاجی‌زاده کار خیلی جذاب‌تر کرده و نخواسته حتی هم آدم ها رو خیلی ببینه، ارتباطی برقرار کنه،
به خاطر
خیلی...
اینکه نمیخواست هیچ کس بفهمه. چون ما تو خانواده همون فقط خودمون دوتا میدونستیم، هیچ کس نمیدونست.
طبیعی بوده شما موقع فکر کنین که حالا آقای حاجی‌زاده وضع مالی آنچنانی هم نداشته، باید کار میکرده تا میتونست زندگی شما رو اداره کنه، حالا یه کلی هم میخواد اهدا کنه، ممکنه پس فردا ضعیف‌تر بشه، به اینا فکر کردی؟
خب
دیگه
چوب زیر بغل میرفت مدرسه. خوبیش اینجا بود که دانش آموزای همون مدرسه وقتی آقای حاجی‌زاده با چوب زیر بغل میرفت همون شفای قدر بودش، بچه‌ها توی مدرسه براشون یک مراسم دعا گرفته بودن، یعنی شب مراسم قدر رو بعد از ظهر توی مدرسه اجرا کرده بودن. آقای حاجی‌زاده میگفت یعنی من رفتم اون صحنه رو دیدم، همین صحنه واسم کلی بود، یعنی اگه من این کارو نمی‌کردم شاید بچه‌ها این کارو واسه من انجام نمی‌دادن.
آقای حاجی‌زاده مطلع میشین که در روستاهای دوروبر شما و نزدیک شما یک دانش آموزیه که سالها داره از نارسایی کلیه رنج میبره، تصمیم تو قاطعانه میگیری؟
دقیقا مراجعه کرد به خانمم، گفتم میخوام یه همچی کاری کنم.
مردد نشدی؟
نه به هیچ وجه، از این که تصمیم قاطع گرفته بودم رفتیم، حتی اگه خانمم مخالفتم میکرد ولی این کار میکردم، یعنی یه تصمیم قاطع گرفته بودم. مراجعه کردم
مخالفت میکرد، قانعش میکردی و بعد این
به حال قانعش میکردم یاره، البته مخالفت که کردم بعد قانع گفتم به حال
من درست کردم که راحت بعد از برنامه سفر کنیم با هم. خب
همون برا مبلغاره آره جای
تصمیم رو گرفتی، تصمیم رو گرفتی،
تصمیم رو گرفتم و مراجعه کردیم به البته با خانم هم دو نفری رفتیم انجمن بیماران کلیوی شهر تاکستان صحبت کردیم، گفتیم که چون معلمم دوست دارم، یه دانش آموزی هم که شنیدم نیازمند به کلیه هست، دوست داریم به ایشون کلیه هم رو اهدا بکنم. آقای روح‌الله قموشی رو معرفیش کردن، حدوداً 30 کیلومتری شهر تاکستان ایشان زندگی میکردن و 30 کیلومتر با محل زندگی مفاصله داشتن.
دیدیش؟
بله بعد از اینکه صحبت کردیم و ایشون رو معرفی کردن زنگ زدم بلافاصله با برادرشون تشریف آوردن اونجا
که آزمایش‌های اولیه رو بدیم که
آزمایش...
می‌خوره به همه.
بله دقیقاً آزمایش‌های اولیه رو انجام بدیم و در عرض دو هفته‌ای که با هم دیگه می‌رفتیم می‌اومدیم تهران برای آزمایشات اینا، به هر حال با هم دیگه آشنا شدیم و اینها دیگه خدا خواست و در
نشد تو این رفت و آمده واقعا می فکر کنی که بابا حالا دیگه ما یه تصادف جون سالم به در بردیم، کلیه بدم پس برات، زنم بچم زندگیم کار سختی که دارم، ولش کن.
حتی یک ثانیه هم دیگه بعد از اینکه تصمیم قطعی، حالا من یه آدم درست خیلی مظلوم نشون میدم اینجا، ولی آدم کله شقی هم، یعنی یه تصمیمی که گرفتم
شما
باید
شما نظر ما مثلا مظلوم نشون داده نمیشی، نمیدونم حالا چرا به این
از نظر خودم میخوام خودم مظلوم نشون بدم دیگه. هر حال بعد تصمیمی که میگیرم قاطعانه انجامش میدم، باید انجام بشه، حالا چه درست چه غلط. حالا این کارم هم که تصمیمم که گرفته بودم تصمیم درستی بود از نظر خودم. و
با این اتفاق میفته در سال 1380، الان سال 1196، 16 سال گذشته.
16 سال
اینو جواب بده، یه قسمتی رو ببینیم، میخوام مهمونامو دعوت کنم. خشت. یک، واقعا صادقانه میپرسم، خواهشم میکنم صادقانه طبیعیه دیگه فکر میکنی، مطمئنم شبیه فکر که شما 16 سال پیش کردی. یه کلیه از تن من داره میره بیرون.
بله.
الان بعضی با دو تا کلیه هم خیلی چیز عجیبی نیستن. خب این فکر میکنه که یه کلیه بره من ضعیف میشم، بالاخره یه چیزی تعادل و طبیعت بدن من میریزه به هم. 16 سال از این ماجرا گذشته، مریضی مشکلمون یه دونه کلیه میتونه بکشه ماجرا رو. احوال جسمی شما چه شکلیه؟
از لحاظ کلیه که هیچ وقت مشکلی نداشتم، ولی خب طبیعیه، به هر حال دو تا دندانمو بریدن، بعضی وقتا خب شاید یک مقداری به هر حال از لحاظ بالاخره
شده بیماری پیدا کنی؟
نه به هیچ وجه، یعنی تو این 15 ساله من نه مریض شدم نه دکتر رفتم. دکتر شاید مثلا خیلی جزئی ریاله سرماخوردگی خیلی کوچیکی بوده،
ولی به این 16 سال هیچ مریضی پیدا نکردی؟
البته مثلا سرماخوردگی هم دکتر نمیرم
ولی هیچ وقت مریض نشدم بعدش. بعد تو این 16 سالم نمیخواستم کسی متوجه بشه، اولا که نمیخواستم از اون معنویتش کاسته بشه.
با همین کار دارم اتفاقا. بریم یه قسمتی رو با هم تماشا کنیم لطفا، برمیگردیم من دو تا مهمان عزیز دیگر رو دعوت میکنم تشریف بیارم.
عاقبت به خیر می شویم با همین لبخندهای ساده.
خب خیلی ممنونم از اینکه این افتخار رو به ما میدید که ما رو بروی شما باشیم، و از این بابت هر روز و هر ثانیه خدا رو صد هزار مرتبه شکر میکنیم که خدمت شما هستیم. خب محمد حسین به جمع ما اضافه شد. محسن چند سال تو الان؟
من 17.
17 سالش. بله. ایشون پسر آقای حاجی زاده هستند و برای خود من خیلی جذاب بود یک حقیقتی، و اونم اینه که غیر از شما و همسرتون ماها معمولا یک ساده ترین کار و کوچکترین کار جهانم میکنید، کلی پوز میدیم در همسایه و دوست و آشنا و اینها، ولی محمد حسین ما تو نمیدونستی بابا همچین کاری کرده؟
خیر من تا پارسال نمیدونستم، یعنی تا وقتی که آقا رولا بیان من نمیدونستم.
یعنی توی تو 16 سالگی زندگیت مامانت بابا تعریف کنه بگی مثلا میدونی بابا چی کار کرده، یا بابا بگه پسرم باید این کارو بکنی، این کارو بلد نیستی بکنی، من که میبینی یه کلیه ندارم، هیچ چه این حرفو نمیزده بهت؟
نه جای زخمی که رو بدنش بود من هر سری مثلا میپرسیدم چی شده، میگفتش تصادفه، یعنی اون از اون تصادفه رو تعریف میکرد.
چرا نمیگفتی؟
والا حقیقتش نمیخواستم از اون معنویتش کاسته بشه و اینکه به هر حال
نکته جالب اینه که شما هیچ وقت نخواستی بعد از عمل اونا رو ببینی یا اون خانواده بیان سراغه، یعنی کلا فرار کردی از این ماجرا.
با خودشم صحبت کردم، گفتم که البته بهونه‌ای که آوردم گفتم که چون مادرم اینا اطلاع ندارن نمیخوام حالا شما تو رفت آمد بکنید و اینا متوجه بشن، ولی ذهنیتی که داشتم نمیخواستم به هر حال یه نفری یه جوری حس بکنه که مدیون من هست، مثلا حالا روبروی من نشسته و این فکر رو به ذهنش خطور بکنه که مثلا یه آدم حالا منو از مرگ نجات داده یا به هر حال خودش رو مدیون من بدونه. این ذهنیت نمیخواستم هیچ وقت ایجاد بشه.
من مهمونام رو دعوت بکنم، دو عزیز بیان، هم روح الله هم آقای مطهری عزیز تشریف بیارن. پس اصلا نمیخواستی احساس دین به شما بکنم.
یه حالتی بود که مثلا یه کاری بود که بین خودم و خدای خودم یه تصمیمی گرفته بودیم، نمیخواستم زیاد مثلا متوجه بشن کسی و این قضیه لو بره. تا پارسال متاسفانه من قضیه رو تعریف کنم.
بازم میگی متاسفانه ها. باید خودش بود برام تعریف کنم. بفرمایید، خیلی خوش اومدین. بفرمایید.
سلام.
خیلی خوش اومدین.
شما
لطفا اینجا بشینین. مولا جان، سنار محمد حسین بشین. خیلی خوش اومدین. قربون بفرمایید. خب رو با تو اول برنامه یه گپ کوتاهی زدیم. ماجرای 16 سال پیش خودتو تعریف کردی با کلی آرزوهایی که داشتی، کلی استعدادی که در خودت پیدا کرده بودی، اما یواش یواش احساس کردی که یه پسر بچه 11 ساله با اون نارسایی و مشکل کلیوی داره با همه آرزوهاش خداحافظی میکنه، چون داره روز به روز ضعیف و ضعیف‌تر میشه، تا آقای حاجی زاده بعد از اون اتفاقی نظری میکنه و این نیتی میکنه تا این ماجرا رخ میده. همه رو برام تعریف کرد. تو 15 سال بعد میری سراغ آقای حاجی زاده و ایشون یه بهانه میاره، میگه چون خانواده‌ام نمیدونن، مادرم نمیدونه، خانواده‌ام نمیدونن، نمیخوام کسی بفهمه، دیگه هم ارتباط برقرار نمیکنه با شما. چی شد بعد 15 سال بهش افتادی؟
راست کنی واقعا همون خانواده‌اش نمیدونستن. من بعد 15 سال که یعنی بیمهری از خودم بوده، یعنی باعث میرفتم زودتر باعث میرفتم آقای حاجی زاده رو که یعنی زندگی دوباره به من بخشیده بود، یعنی درس فداکاری و وفا و انجیسه به من داده بود، باعث زودتر میرفتم سراغش پیداش میکردم. بعد 15 سال من همون ماه رمضان بود، پارسای موقع بود، من رفتم گشتم خلاصه دنبالش پیداش کردم، آدرس رو پیدا کردم، رفتم در
کجا پیداش کردی؟
آدرس پرسیدم
کجا بود؟
همون تاکستان.
خب
تاکستان رفتم پرسیدم، بعد گفتن که فلانی بچهش پسرش داره فوتبال بازی میکنه. بعد خلاصه به اون گفتم منو میشناسی؟ البته ایشون نبود، آقا محمد حسین بود که یک سالش بود، من فکر میکردم اول اونه. بعد 15 سال خلاصه گفتم من ببر بابا تو ببینم در خونه تو، منو برد در خونه شون. و
شما یه بچه دیگه هم دارین؟
بله.
خب در زدن در آقای حاجی زاده در اومد بیرون، بعد زیر پیرن تنش بود، رفت پیرنش رو پوشید در اومد بیرون و روبوسی کردیم، هم دیگه بغل کردیم روبوسی کردیم.
اول بازی پیرن اومد بعد پیرن تنش کردیم. و از اول گفت پیرن میومدی چه کار؟
نه یه کسی دیگه هم پیششون بودن تو ماشین بخاطر اون
برگشتن.
بعد در اومدم بیرون روبوسی کردیم، هم دیگه بغل کردیم و گفتم
بهش گفتی چی گفتی؟ اون لحظه شو برام بگو. میشناختت؟
نه نشناختم. آقا سعید شناختی؟ آقای عزیز شناختی؟ گفتم که نه والا نشناختم. گفتم روح الله. دست گذاشتم رو کلیه، گفتم کلیه 15 سال پیش. بعد ایشون یه شوکی ورش داشت و دوباره من رو محکم بغل کرد، بغل کرد و هشت تو چشاش جمع شد. بعد کلی دوباره بغلم کرد، دوبار بغلم کرد، من رو دعوت کرد خونه شون، کلی خلاصه زحمت دادیم بهشون. این شد ماجرای ما که
دیگه قطعا شما بهتر میدونید که چه اتفاقات خوبی برای روح الله افتاده. روح الله تو الان کارمندی ها؟
من من کارمندم، بله کارمند شرکت تعاونی هستم.
ولی اتفاق خیلی خوبی که افتاده اینه که رولا الان عضو تیم ملی تنیس روی میز ماست.
تیم ملی پیوند اعضا.
بله، من تصویرش هم بچه‌ها دارن پخش میکنن، شما میتونید تیم ملی پیوند اعضای تنیس روی میزی که ما داریم.
بله.
چند وقتی که داری اعزام میشی میری اسپانیا؟
اسپانیا، شهر مالاگا. یعنی 4 میریم تا 11 همین ماهی که بایستی بیاد. بعد من یعنی واقعا یعنی خیلی سخت گذشت به من، یعنی تو این مدتی که حالا 7 سالی که گذشت، آقا سعید ما 6 ماهی رفتن دیالیز رفتم. آقا سعید خلاصه از لحاظ معنوی خلاصه آقا سعید خدا به من یعنی رسونده بود، یه فرشته بود، معرفی شد به من. بعد یه هفته خلاصه اون موقع که یعنی من دیدمش تعجب کردم، گفتم یعنی آقا سعید باید کلیه‌شو بده به من.
تو دیگه بعد از پیوند دیگه مشکلی پیدا نکردی؟
نه خدا رو شکر.
من دیالیز اینا هیچی؟
نه خدا رو شکر. دارو مصرف می‌کنی؟
اون که طبیعیه.
بله. بعد
تو از اون روزای خیلی سخت تو 11 سالگیت گفتی؟
بله.
خدا رو شکر که دیگه اون شکلی نیستی.
نه خدا رو شکر. بعد من مراجعه کردم به انجمن همون بیماری کلیوی، گفتم که ورزشی چیزی پینگ پونگی شطرنجی چیزی نیست من برم ادامه بدم. اینا آقای محسن شیشه‌گرها که الان سرمربی تیم ملی ماست، منو معرفی کردم به ایشون. بعد رفتم و گفتم که آقای شیشه‌گرها من اومدم بازی کنم. بعد استان قزوینم نداشت یعنی بازی کنی که یعنی پینگ پونگ بازی کنه مثلا چیز کنه، نداشت، واقعا هم نداشت.
و تو الان عضو تیمی؟
بله عضو
تیم. بذار یه نکته رو بگم، اگه شد بچه‌ها بتونن وقت برای ما بگن از آقای فارسی جانی بسیار من تشکر میکنم. یک آقای مطری ما شما کار داریم، حالا آقای مطری هم یه قصه دیگه داره که دوست دارم، ولی اینقدر ماشاءالله اتفاقات خوب و بزرگی براش افتاده که دوست دارم حتما برامون حرف بزنه، ولی میخوام از شما هم دعوت کنم. بچه‌ها میخوام این تصویر رو پخش بکنید از آقای حاجی‌زاده. آقای حاجی‌زاده غیر از بحث معلمیشون که هنوز هم کماکان معلمن، یه کار دیگه هم شما عسلوی هستین ها؟
بله عسلوی هستیم، جم هستیم، شهر جم 70 کیلومتری عسلوی هست.
کجاست آقای حاجی‌زاده، چی کار میکنی اینجا؟
والا حقیقتش چون به هر حال دیگه زندگی معلمی طوریه که شغل دوم باید حتما باش، من حالا از این فرصتم اگه اجازه بدید.
چی کار میکنه من توضیح بده.
من اینجا راننده نیسانم و بعد از ظهر صبح تا ظهر که 3 روز مدرسه هم، بعد از ظهر هم که میریم برای کارگری که به هر حال بتونیم زندگی خودمون رو تامین بکنیم دیگه. دو تا بچه هست، خرج دارن، ماهی 650,000 تومان اجاره خونه، حالا پستایی که هست
یعنی سر ساختمون هم شما کار میکنی؟
راننده نیسان هم دیگه توی مسئله برشه مال دوستم هست و حال اینجا با من راننده نیسان دارم کار میکنم.
خیلی خب من هرچی از شما بگم کم گفتم و فکر کنم حرفای رولا از همش جذابتر بود که خودش اعلام میکنه شما یه زندگی بهش دادی و اینقدر شریفی مثل همه معلمای ما که هر چه قراجبشون بگیم کم گفتیم. واقعا
خدایش من بعضی وقتا کار خودم که فکر میکنم اصلا معلمای ما یعنی تک تکشون قهرمانن، تک تکشون کاراشون ایثارگریه، واقعا هم اینجوریه. نه اینکه مثلا حالا با این حقوق خیلی کم، من حالا امیدوارم که به هر حال یک نفر بشنوه الان این حرفایی که من دارم میزنم. یعنی من باید صبح تا ظهر مدرسه ای که میام، بعد از ظهر بیام مطالعه بکنم، خودم آماده بکنم برای فردایی که میرم سر کلاس با اطلاعات بیشتری برم کلاس، نه اینکه مجبور بشم بیام بعد از ظهرم برم. حالا خب دانش آموزا واقعا میبینن.
و هنوزم خانم یه خونه ندارید ها؟
فعلا که مستاجری.
بعد 27 سال.
ولی یه اتفاق خوبی رو بذار اعتراف کنم، خیلی خانواده گرمی هستیم به نظرم، قابل
بله
خوردن خدا رو شد. آقای مطهری، حالا میخوام آقای مطهری حرفی بزنه، شما مثل من شنونده باشید. تو دقیقه 90 این تصمیم رو گرفتیم، شما محبت کردین اومدید، اما شما هم یه ماجرا دارید و اون هم اینه که آقای مطهری عزیز ما در یک مقطعی
و احساس میکنه که مثل روح الله با اتفاقات خوبی که میخواد برش رقم بخوره باید یواش یواش خداحافظی کنه و داره سخت میشه زندگی برش. برای شما یه اتفاقی میفته و یه دنیای جدیدی برای شما باز میشه و کلی اتفاقات بزرگ. برامون تعریف میکنی کوتاه؟
بله، من سلام عرض میکنم خدمت بینندگان عزیز. فکر میکنم آقای علی خانی، شما اگر با هر کدوم از مردم ایران چند دقیقه صحبت کنید میبینید که هر کدوم داستانهای شنیدنی، حیرت انگیز و متحول کننده ای دارن. این یک بخش از ماجرا. بخش دومی که میخوام بهش اشاره کنم و بعد داستان خودم رو شروع کنم اینه که داستان این قسمت شما، با اینکه من ازش اطلاعی نداشتم، ولی مانند اینکه راجع به زندگی معلمی و آموزگاری است. من پدر و مادرم معلم بودم، من بچه بودم و پدر و مادرم به واسطه سالهای ابتدای خدمتشون باید در مناطق محروم درس میدادن. با اینها من میرفتم، البته یه خواهر کوچکتر و یه برادر بزرگتر داشتم، با اینها میرفتیم به روستاها، صبح تدریسشون رو انجام میدادن، بعد از ظهر برمیگشتیم. هر روز در این سفرهای روزانه در واقع این در ذهن من رسوخ پیدا کرد که چطور میشه وضعیت فرهنگی یک جامعه ای رسوخ پیدا میکنه و در تمام جوانب زندگیش خودش رو نشون میده. از همونجا خیلی علاقه داشتم به این که در واقع وضعیت فرهنگی مملکتم رو بررسی کنم. شاید به همین خاطر بود که بعدها از همون در واقع آغاز تحصیلات ابتدایی جذب تئاتر و انجمن نمایش و اینها شدم. دوستانم به من خورده میگیرن، میگن تیپ الان زیاد به تئاتریا نمیخوره. خب من الان دانش در واقع فارغ التحصیل دکترای تئاتر هستم از دانشگاه تهران، بهمن ماه دفاع کردم. تحصیلاتم میسم
یه ذره به قول سینمایی فلش فوروارد بزنیم برسیم به اون مقطعی که تو دوچار آرزه میشه.
معمولا عزیزانی که به پیوند میرسند غالبا اینطوریه که یا بیماریشون، غالبا دارم عرض میکنم، ارسی هست، هپاتیت هست، یا متاسفانه برای بالاخره یکی مصرف مواد مخدر هم هست که این مشکلات رو برای خصوصا برای کبد به وجود میاره. من پیوند کبد شدم. مثلا دوستان از من پرسیدند آیا اون طرفی که به شما کبد رو اهدا کرده زنده است دیدی؟ گفتم خب ما چون کبد کامل گرفتیم، کسی که کبد کامل رو میده دیگه از دنیا میره، معمولا قبلا از دنیا میرن و بعدا اهدا میکنن، یا خودشون این رضایت رو دادن یا پدر و مادرشون بعدا این رضایت رو میدن. خدمتتون عرض کنم که من دانشجوی دکترا بودم و به واسطه همین تربیت خانوادگی هرگز سراغ اون مسائل دخانیات یا اینکه بیماری ارثی داشتم به هیچ وجه آدم کاملا سالمی بودم. طرح‌های پژوهشی مختلف رو داشتم انجام میدادم و اینها، یک مشکلی در یکی از طرح‌های پژوهشی به وجود اومد. در واقع ما باید این رو قبول کنیم که در هر قشری ممکنه آسیب‌هایی وجود داشته باشه. کما اینکه من پدر مادر خودم معلم بودم، این عزیزان معلمن و واقعا قشر بسیار زحمتکش و ارزشمندی هستن در جامعه. یک طرح پژوهشی بود که ما انجام داده بودیم در تحصیلات گذشته بنده. اینجا در واقع دیدم که وقتی این کتاب داره چاپ میشه، یک کتاب قطوری شده بود، ناشر نمیتونست این رو یک جا چاپ کنه. گفت که من یک جلد یک جلد چاپ میکنم. جلد اول رونمایی شد، من نویسنده اول این کتاب هستم، زده مطهری و دیگران. جلد دوم که چاپ شد دیدم نویسنده دوم و سوم دارم میشم. اعتراضامو کردم، گفتن بابا تو بالاخره نویسنده اولی، جاه طلبی نکن و اینها. جلد سوم که چاپ شد دیدم کاملا از عنوان و شناسنامه حذف شده. خواستم که در واقع اعتراضی اعلام کنم، به من قول دادن که تصحیح کنم در جلد 4 و در مقدمه بزنم. جلد 4 که چاپ شد دیگه حتی فیپا رو هم عوض کرده بودن و دیگه نامی از مطهری در جلد 4 نبود. من مترصد این شدم که در واقع اعتراضم رو اعلام کنم و در جریان این اعتراض بود که در واقع یک کمی اجحاف شد در حقم و ناراحت شدم، زخم معده شدم. مراجعه کردم به آقای دکتر میردامادی، اینجا یادش میکنم، استاد دانشگاه تهران، و من هم به هر حال یک آدم شهرستانی هستم، غریب بودم در تهران و کسی رو نداشتم. ایشون بنده رو تحت معالجه قرار داد، زخم معده من رو تشخیص داد و گفت کبدت هم یه مقداری لکه داره، باید زخم معدت خوب شه بعد به کبدت برسیم.
خب
شاید تحت استرس بودی و اینها. من در بیمارستانی بستری شدم، درناژ شد شکمم و بعد که رسیدم خون حالم بسیار بد شد، افتادم رفتم دوباره آقای دکتر میرزاوادی دستور داد بعد بیمارستان میلاد و اونجا بعد 10 روز متوجه شدن که من کبد ندارم. اون آقایی که اومده بود در واقع سونوگرافی داپلر انجام بده، دستش روی شکم من بود و داشت نگاه میکرد توی مانیتور و هی حیرت انگیزتر نگاه من و مادر میگفت تو چه جوری زنده ای؟ بعد من چی شده؟ بعد تو اصلا کبد نداری، کبدت منقضی شده. بعد من میخندیدم، بعد میگفت که
مثلا این ژنتیکه.
الان خدمت عرض میکنم
خیلی کارشنم، من خواهش میکنم شبیه دکتر رو حرف
نه
ندارم.
ماجرای این بود
راحت
که
با هم حرف بزنیم.
در واقع همه این تمام این
ببخشید منظورم اینه که دکترا
که ممکنه...
ما با دکترا مشکلی نداریم، میگم بذار صمیمیتر باشه. آره. شبیه کارشناس نشه تو برنامه.
آره.
خب
خدمت عرض کنم که همه این گمان زنی‌ها رو می‌کردن که چه چیزی ممکنه این
تو گفتن تو کبد نداری.
آره منتقل شدیم به بیمارستان امام خمینی و در عرض 12 ساعت زور که فهمید من 12 ساعت کبد زدم. الان دوستان پیوند کبد رو که می‌بینم، خب بالاخره من 6 ماه بیمارستان بستری بودم، با خیلی از آدم‌ها رفیق شدم و با هم الان مرتبطیم. گاهی اوقات که میرم عیادت بیماری‌های جدید از من می‌پرسن تو چند وقت در صف پیوند بودی؟
چقدر بود؟
12 ساعت.
یعنی چی؟ میگه میشه؟
خب به خاطر اینکه مال من اصلا بیماری نبود که از قبل با من باشه. همه در واقع این مشکل رو داشتن. البته پیوند اول من پس زد. ساعت 12 شب پیوند کردیم، ساعت یه 5-6 ساعتی پیوند طول کشید. به محض اینکه پیوند رو تمام کردن و شکم رو دوختن اومدیم بیرون، فشار رفت رو 28. این چیزی که برای من تعریف کردن، هر کار کردن فشار نیومد پایین. برگردوندن اتاق عمل، شکم رو باز کردن، کبد پس زده. کبد رو در آوردن و فشار برگشت معمولی شد. این کبد پس زده. من
کبد دوم چقدر دیگه بود؟
من گروه خونیم او مثبته و او مثبت با اینکه به همه گروه ها میتونه بده، برای خودش خیلی سخت پیدا میشه.
پیوند بعدی کی بود؟
منتظر کبد بودم. شب عاشوراست، شب 40 است یا عاشوراست. 9 آذر 94 پیوند اول انجام شد، 10 آذر 94 منتظر پیوند بودم. اتفاقا بین این پیوندها بیدار هم شده بودم و بدون کبد آب خواسته بودم، چون این دیوب شده بودن و لوله در دهانم.
آذر بوده احتمالاً 40 میشه دیگه.
بله 40 حسینی بود. در این حول و ولای 40 حسینی، غلیان احساسات مردم مذهبی و همه این مشکلاتی که داره سر خانواده من میاد، یک خانم جوانی، من فقط همینقدر میدونم، که یه تصادفی میکنن اینطوری که برای من گفتن و اینها اعلام کرده بودن در سرتاسر کشور که تصادفی هر چی بود بیارید اینجا، یک در واقع آدمی هست که به هر حال نخبه است، دانشجوی دکتراست، دو تا بچه‌اش پشت در آی سی یو منتظر هستن.
دو تا بچه‌م داشتن اون موقع.
بله اینجا نشستن.
آخه میارمشون از فنار.
آره. چون من بهشون قول دادم حتما بیارمش. خدمت رو عرض کنم که آره، هر تصادفی بود شیراز نره، او مثبت بود بیاد اینجا. و این یه پیوندش پس داده و اینها. نهایتا اینها راضی میشن و این کبد به من میرسه. بعد از کبد سونامی بدن هست، تمام اندامم در واقع تحت شعاع قرار گرفت، کلیه کار نکرد. منی که یک عمر سالم بودم، آقای علی خانی بنده به مدت نیم ساعت سابقه بستری در هیچ بیمارستانی در کره زمین نداشتم، نیم ساعت. و بعد ناگهان خودم رو در یک دنیایی دیدم که خب بالاخره تأثیر اون بیهوشی ها، تأثیر این که سارهای صوتی ما از دست داده بودم. من لیسانسم بازیگری، فوق لیسانسم کارگردانی از دانشگاه تربیت مدرسه و الان دکترای تئاتر دارم. یک نفر می اومد بالا سر من و به من میگفت بگو او، لبهاتو گرد کن و بگو او.
نمیتونستی؟
من نمیتونستم بهش بگم. من خودم یه زمانی سولفژ درس میدادم، صدا نداشتم، صدام قطع شده بود. خدمت عرض کنم که کلی از دست رفته بود. ریم بارها آب آورد. آب آوردن ریه از دلایل نهایی، در واقع نشانگان نهایی مرگ. آقای علی خانی تصور بفرمایید که اگر اینطوری کنید خفشید. آب مملو شده بود ریه من و اگه عقب می‌رفتم می‌خواستم بند می‌اومد. اون استاد عزیزی که اسم من رو از کتاب برداشته بود، میخوام اینجا بهتون بگم، من چند و 2 سال پیش یک نفری اومد اینجا و گفت من نمی‌بخشم. خاطرت هست احسان جان؟
آره دو سال، آره درسته دو سال پیش. آره
به خاطر بچه هم نمیبخشم. چرا باید برنامه ما حاصل برنامه باشی که همه ببخشن؟ آیا این آدم باید معذرت خواهی کنه یا نه؟ از من نه، از این بچه. این بچه کوچیک دو سالش بود نمیتونه صحبت کنه، با این لپای آویزونش من میگفت بابا چه نمیای خونم، میومد پای تخت من میگفت بابا چه نمیای خونم.
خب تو الان همه این ماجرا رو مقصر
که کتاب بود، توی پاتولوژی بود. بعد دو ماه و نیم که این تمام این گمانه زنی ها رو کردن، آزمایش های مختلف، کشت، ایدز، سرطان، همه اینها، هپاتیت بررسی شد و بعد دیدن که یک لخته خون در کبد وجود داره، مجاری کبد رو بسته و لخته شد. بعد اون آقای دکتر اومد و من گفت این ممکن بود در قلبت لخته ببنده، دوتا کبد نوش جونت، بهتر که تو کبدت بست لخته.
من نفهمیدم، تو میگی کسی رو که باش تو قصه انتشار کتاب مشکل داشتیم مقصر از دست رفتن کبدته؟
ببین شهریور ماه
نه وارد فضای جزئیاتش آره. نشه، چون چیز جزئی ممکن برای مردم نباشه.
آره
بحث اینه که تو به خاطر عصبانیت و بله. ناراحتی اعصاب این اتفاق برای تو افتاده و کسی رو که آره. باعث کدورت شده رو نمیبخشی.
آره تابستان این اتفاق افتاد، تابستان چون یک سری استشهاد دروغی نشون گرفت، بعد من افتادم بیمارستان.
و تو به نظر تو الان زندگی تو مدیون کی؟
خب مدیون اون خانومی که در واقع این کار کرد، مدیون پدر مادری که این رضایت دادن و
مدیون یعنی مدیون یک جماعتی هستی که به تو چیزی رو بخشیدن دیگه.
بله ببینید، اگر خب من الحمدلله رب العالمین، ببین من همه جا میگم افتخارم میکنم وقتی که خب جاهای مختلفی هست آدم ناچار خودشو معرفی کنه. من همیشه میگم من فرزند یک معلمی هستم که 1000 کیلومتر اونورتر از این جایی که تو تهران ایستادیم زیر خاک، من پدرم به رحمت خدا رفت، یک معلم ساده بود. من کسی رو نداشتم که زیر دست و بال منو بگیره. به هر جایی که رسیدم بابت مقالاتم بوده، بابت کتابام بوده، بابت زحمت عرق جبین و تد یمین بوده. من تبریز دانشجو بودم، بابام معلم بود، مامانم معلم بود و همیشه تو شهرستان به ما به چشم قشر مرفهی نگاه می‌کردن. من بچه خراسان جنوبی هستم. همیشه تو مدرسه و اینا خیلی شیک گشتیم، هیچ وقت هم حساب بانکیم خالی نبوده. ولی وقتی که رفتم تحصیلات لیسانسمو شروع کردم، آقای لیسانس، من یخ فروشی می‌کردم سر جاده ارومیه. عکساش هست. خیلی تأسف خوردم از اینکه این عکسای عزیزان نشون داده شد و این عکس‌ها رو من فرصت نشه، چون من الان نیم ساعته من گفتم بیا. ای کاش بود نشون، افتخار میکنم چون از یه جایی تصمیم گرفتم رو پای خودم بیستم. من سالهاست دارم درس میدم، به دانشجوها هم میگم، نه اینکه الان چون تریبون تلویزیون رو به دستم افتاده بخوام خودم رو نشون بدم. من به دانشجوها هم افتخار میکنم به اون یک بروشی. من رابیتس بندی کردم دوره لیسانس. رابیتس شاید بچه ها ندونن، شاید جوان ها ندونن، قطعا والدینشون. رابیتس اون چیزیه که تور آهنیه که میبندن روی میلگردایی که نقش و نگار دوره مثلا اوپن رو تشکیل میده. اوپن اینو وقتی میبندی باید با دست خالی ببندی، خون دست لخته میشه روی اون رابیتس ها، شکل باید بدی به این رابیتس ها که بعد این گچه بخوابه روش. من این کارا رو کردم.
خب بچه های میثم کجا؟ بچه ها بیاریدشون لطفا.
برم خودم بیارم؟
نه میاردشون بچه ها.
بودو بیا بودو.
محمد جان خیلی مراقب باش. میسم از ماجرای از خوبی های این روزا بگو دیگه، خیلی به تلخش میکنی.
آره
بفهمی، موضوع بشید موضوع بشید.
سلام علیکم.
به نظرم یه بخشی رو که ما را تو موضوعمونم با آقای حاجزاده کلی گفته بود کردیم، خانومشون محمد حسین برولا، به نظرم راجع به یه کسی که باعث نجاتت شده حرف بزن.
والا من خیلی دنبال این آدم گشتم الحمدلله، شاید به خاطر این که
بعد از پیوند چه اتفاقات خوبی تو زندگی تو میفته؟
ببین من همه سیمام با دنیا قطع شده بود الا سیم دانشگاه، اونم شاید به خاطر این کوچولوها بود. ببین از اون زمان تا الان من با دکترها و پرستارها مرتبطم، شاید به خاطر این که حالا منو قابل دونستن، شماره‌هاشون رو دارم، خیلی با هم مرتبطیم تو تلگرام اینا. حالا احوال میدونم که از اون زمان تا الان به من گفتن 3 نفر اینطوری شدن، کسایی بودن که آشناهای خوبی داشتن تو وزارت‌های مختلف و هر 3 نفر وقتی که به پیوند دوم رسیدن مردن، کسی جان سالم به در نبرد. این رو
تو جزء معدود کسایی هستی که پیوند دوم رو جواب میده.
بله تا الان توی امام خمینی، توی مثلا امام خمینی تهران اینو به من گفتن که تنها کسی بودی، اولین کسی بودی و تنها کسی بودی که
مثلا زمانم کوتاه، من هر سوالی می‌پرسم چیزی که دوست داری رو جواب نده، سوالات منم جواب بده. اتفاقات خوبی که بعد از این ماجرا برات افتاده چی هست؟ زندگی شخصی
سیم دانشگاه قطع نشده بود، انتخاب واحدامو می‌کردم. بعد از اینکه از بیمارستان در اومدم، در واقع به سرعت کار دانشگاهمو پیگیری کردم، رساله دکترام رو ارائه دادم، بهمن ما سر 8 ترم دفاع کردم. افراد ما الان الحمدلله تحصیلات تکمیلی تو ایران زیاد شده، میدونن وقتی میگی سر 8 ترم دکترا رو دفاع کنی یعنی چی. دکتراها معمولا همه میرن تو سنوات 10 ترم 11 ترم 12 16 ترم، یه چیز عجیب و غریبی. ولی من سر 8 ترم الحمدلله دفاع کردم که اگر این کبد نمیده
آقای دکتر، تیتراژ ما داره پخش میشه از این استاد دانشگاه هستی که بیچاره میکنی شاگردات رو، مطمئنم. تو نمیدونی چه خانواده ای و چه کسی این کبد رو به تو هدیه کرده. دو تا بچه ماشی که پشت در اتاق عمل اون موقع بیقرار بودن الان تو بغلتن، زندگیت خوب شده، به یه آرامشی رسیدی، حالت خوبه، میخوای باشون حرف بزنی؟ نمیدونی کیان که، ولی با خانوادهش که میتونی حرف بزنی. خیلی بخشش بزرگی به تو کردن.
من در آخرین جشن نفس رفتم و دوره افتادم. ببین طبق قانون بهت نمیگن دوره افتادم، هر کی اومده بود میگفتم ببخشید شما اون در واقع کسی که اهدا کرده مال کجاست، من شهرشو میدونم، یه خانم جوونیه. نه نه نه، فقط نشنیدم. با پزشکا مرتبط، خیلی دوست دارم ببینمشون، خیلی دوست دارم باشون ملاقات کنم.
30 ثانیه باشون حرف بزن، زمان نداره.
من دوست دارم که دست تو ببوسم، دست اون مادر، دست اون پدر. فکر میکنم که واقعا اون جسم ما هیچی نیست، اون روحه که میمونه و اون روح زنده است. اون روح الان توی این سالن داره پرسه میزنه. بگذاریم که روحمون ادامه پیدا کنه، بگذاریم من با مادر ایران دارم صحبت میکنم، بگذاریم این خودمون رو جاوید میکنیم به این صورت. فکر میکنم که خیلی کار انسانی بزرگی.
خیلی
ممنونم،
خیلی متشکرم برات. کنار خانواده عزیز دخترای گلت بهترین ها رو آرزو میکنم، انشالله که همینجور تو حوزه علمی و دانشگاهی پیشرفت و پیشرفت کنی. آقای حاجی‌زاده خانم مهاد حسین روح الله، من یه جایی تو گفتگو گفتم ولی اعتراف میکنم شما خیلی مظلومی، میگفتی در خودتو میزنی و مظلومی، ولی شما مظلومی خیلی، یعنی حداقل بعد از این همه سال تدریس، معلمی، تو نقاط دور افتاده و محروم و یه کار بزرگ نظری که انقدر براتون بزرگ بوده که پسر 17 ساله شما نمیفهمتش و یه راز میشه بین شما خانومت و حتی تو قصه هم تعریفش نمیکنه تا اینکه سرکله روح الله پیدا میشه. فقط میتونم از شما قدردانی کنم و بگم افتخار میکنم که هموطن آدم شبیه شما و یه همچین معلم هایی تو کشور ما زندگی میکنن. چیزی هست دوست داشته باشه بگی؟
من فقط محسن تشکر. البته اولش باید این شبهای قدر رو و شهادت مولای متقیان رو میخواستم به هموطنان عزیزم تسلیت عرض بکنم و اینکه تشکر بکنم از دوستانی که به هر حال تو این یکی دو سالی که حداقل متوجه شدن این قضیه رو و خیلی به من ابراز محبت کردن، لطف کردن. مردم خوب شهر جم، ریاست محترم آموزش پرورش شهر جم جناب آقای دکتر نیکخواه و همچنین ریاست روابط عمومی جناب آقای هوشمند و همچنین مردم بسیار محترم شهرستان تاکستان.
بسیار خوب، شما هم داری قشنگ یه تیتراژ مختار میری. بذار بعد از برنامه تو آیتم ازت میگیرم، تیتراژمون تموم شد، میگیرم فردا پخش میکنم ازت. خیلی ممنونم از همه گیتون. با فردا برنامه نداریم و جمعه برای افطار خدمت شما هستیم. خدا نگهدار.